أعدائهم مسألة تتزيغ الواجبات المبسئة بظهور أمارات الموت مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفارات ونحوها فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان ومع عدمه يجب الوصية بها سواء فاتت لعذرين أو لا لعذرين لوجوب تفريق الذمة بما أمكن في حال الحياة وإن لم يجز فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها يجب التفريق بها بالإساء. در این مسئله مرحوم سید رضوان الله علیه می‌فرمایند واجباتی که در شریعت به عنوان واجب موسع بوده اند یعنی زمانی که برای اتیان عمل لازم است بیشتر باشد از مقدار زمانی که احتیاج به اون مقدار از زمان در انجام عمل داریم. شما نماز ظهر و عصر مجموعاً مثلا فرض میکنیم 10 دقیقه وقت بگیرد مقدار واجبش، چقدر وقت دارد شخص برای انجام این نماز ظهر و عصر؟ برای 4 به اندازه 4 رکعت اول و آخر که وقت مختصص هیچ، بقیه که وقت مشترک می شود چندین بار شخص می تونه نماز ظهر و عصر بخواند. این میگن واجب موسع، یعنی زمان انجام عمل بیش از مقدار زمانی باشد که لازم است برای انجام عمل. ولی صوم اینجوری نیست، چون از اول طلوع فجر تا مغرب امساک لازم است، همین مقدار وقت داده شده است. شهر مبارک رمضان صیام او واجب است، خب همین مقدار وقت داده شده است. ولی در قضاء روزه ماه مبارک رمضان، خب شخص اگر بخواهد حساب بکنیم از اول روز بعدی عید فطر وقت هست تا آمدن به اصطلاح مقدار زمانی که برای اونها رو یک روز فوت شده است، قبل از یک روز از رمضان سال آینده این زمان وسیع مشترک است برای یعنی وسعت دارد این زمان برای انجام این یک روز روزه، حالا هر کدوم از اینا رو انتخاب بکنن. قضاء نماز هم همینطور، البته خب در بعضی از نمازها واجب فوری است که شخص یعنی توقف دارد صحت صلات بعدی به اینکه این قضا رو انجام بده. مثلا در یادم هست در قضای صلات بحث کردیم مثلا نماز صبح شخصی اگر فوت شد صحت نماز ظهر او متوقف بر این که اول نماز صبح را قضاءً انجام بدهد بعد نماز ظهر را بخواند. ولی خب سایر نماز ها اگر شخص قضا شد واجب فوری نیست بنابر رأی مشهور. دقت دارین، اگر واجب فوری نشد پس زمانش چی می شود؟ موسع. و اینا میشن از واجبات موسعه. در باب وصیت مسئله ای را که مرحوم سید بیان می‌فرمایند اینه که اگر واجباتی به روال عادی واجب موسع بودند مثل قضاء صلوات، مثل قضاء صوم، مثل این که نذری بود مطلق مقید به زمانی نبود، مثل کفارات که موقت نبودن به وقت خاص و شخص کفاری اگه برگردن او هست باید این کفاره رو به هر حال بپردازد، زمانش هم به هر حال مزیق نیست. این امور اگر شخص علائم موت درش ظاهر بخواد بشود، یعنی مرضی پیدا کند که روال عادی از این مرض بهبودی ندارد، مثل بعض از امراض لاعلاجی که الان هست، خب این شخص باید سریعاً نسبت به این واجبات اقدام کنه، اونها رو باید به هر حال انجام بده. ازا می فهمن یجب المبادرت و الا اتیان ها مل امکان، اگه می تواند مثلا خب مریض که اگه شد و میدونه مرض لا علاج هست، روزه مثلا برای این مرض یا خوب نیست یا موجب به هر حال ضرر هست برای او، اینجا روزه رو نمیتواند بگیرد. اما نه، اگر ممکن هست، مثل نماز، نماز که لا الصلاه لا تترک به حالین، اونو باید به هر حال قضا کنه، هر جوری که الان میتواند در حین قضا باید قضای اون نمازها را فورا انجام بدهد. یا مثلا کفاره که اینا واجبات مالیه هست، خب اگر به هر حال مالی دارد دیگه نمیتونه دیگه حالا عجله نیست سب بکند بره بعدن، نه باید فورا اینا رو بپردازد اگر امکان داره. اگر امکان ندارد مثلا دیگه نمیتونه روزه بگیرد، نمیتونه حتی همون نمازها را هم وضعش جوری شده که به هر حال برش اینجا میفهمد باید مثلا، یا مثلا مال الان ندارد که نسبت به اون چی کند، ولی میدانه که بعد از مرگش ماترک او را که به هر حال بفروشن زمینی دارد، پول نقد نداره الان که بخواد بپردازد، ولی ملکی دارد یا مثلا مستقلات دیگری دارد که میداند اینها را ورثه میان تبدیل به پول میکنند، خب باید وصیت کند نسبت به اونها به واجبات مالیه. یا مثلا حج بر ذمه او استقرار پیدا کرده است، به خاطر موانی فعلا راه حج مسدود هست، نمیتواند برود، ولی باید وصیت کند که برای او حج بدن. اگر و مع عدمه میفهمن یجب الوصیه بها، اگر امکان ندارد که اتیان کند خود اون واجبات را، امکان اتیان نیست، باید وصیت به اونها بکند. حالا فوتش فرق نمیکنه، میفهمن لعذرین باشد یا لعذرین، مسافرت بوده روزه نگرفته است، مریض شده روزه نگرفته است، یا نه اصلا اعوذ بالله مثلا عمدن روزه نگرفته است. چرا؟ چون میفرمایند تفریق ذمه تا جایی که امکان دارد باید به هر نحوی که امکان دارد در حال حیات باید این تفریق ذمه کند. خب بعضی از کارها هست که در حال حیات نیابت پذیر نیست، مثل نماز نمیشود نائب بگیرد، یا حج اگر استطاعت بدنی دارد و استطاعت به هر حال مالی هم دارد ولی استطاعت طریقی نیست، اگر هر سه اینا بود و شخص تعلل ورزید و نرفت، خب این مستقر شده حج بر ذمه او، در جایی که حج بر ذمه او هست خودش باید برود تا زمانی که امکان دارد. حالا در زمان حیات در این صورت در این فرض نیابت برای حج جایز نیست، شخصی که حالا ما مثلا دنبال کسب و کارمون بریم یکی رو بفرستیم که به جای ما حج کنند، مثلا پزشک درآمدش خیلی زیاده، این میگه من حالا بخوام برم حج و برگردم خیلی خسارت میبینم، اینجوری از مالی حساب میکنم، این حالا یک نفر دو نفر حتی حاضر بعضی هاشون بگم ما بفرستیم که به جای ما حج کنن و ما اینجا مشغول پول در آوردن باشیم، نه این جایز نیست، تاجری باشد همینجور مثلا. ولو این که در بعضی از این واجبات نیابت جایز نیست ولی بعد از موت جایز می شود، یعنی بعد از مرگ می شه نائب گرفت. می فهمان یجب و تفریق بها بل ایسا، این عبارات سید هست، واجب از تفریق ذمه نسبت به این واجبات از طریق وصیت کردن. خب اما اینکه واجبات موسعه مزیق می شوند و چش بسیار واضحه، چرا؟ برای خاطر اینکه در باب واجبات موسعه وجوب تعلق می گیرد به ماهیت به عنوان وجود او در خارج، و قهرن این ماهیت افراد عرضیه دارد و افراد طولیه، افراد و عرضیه او مثلا صلات، همون صلات ظهر عصر رو شما حساب بکنید، به حسب ایجاد صلات ظهر عصر افراد عرضیه او در اول وقت میتونه در منزل ایجاد کنه، در مسجد باشد، مسجد جامع باشد یا غیر جامع، اینا میشن افراد عرضیه که در اول وقت تو منزلش هم میتونه بخونه، در مسجد هم میتونه بخونه یا در حرم مطهر میتونه بخونه، این میشه افراد عرضیه. افراد طولیه فرض کنه از اول ساعت ظهر که 11 مثلا نیم هست، این میتواند 4 رکعت نماز ظهر و 4 رکعت نماز عصر بخونه، 10 دقیقه گفتیم وقت میگیره، 10 دقیقه بعد از اون میشود چی؟ دوم، فرد طولی دوم، ده دقیقه بعدی باز میشود فرد طولی سوم و هاکذا تا اون آخر وقت مشترک. پس از اول وقت مشترک تا آخر وقت مشترک اینا افراد طولیه این واجبند. در مثلا قضاء ماه مبارک رمضان هم همینجور، این یک روز روز سفر رفته است نگرفته، حالا یک روز قضا بر عهده او هست، این یک روز را روز اول بعد عید فطر قرار بدهد یا بگذاردش برای ایام مستحبه که به اصطلاح روزه در اون ایام استحباب دارد. تمام اینا میشن افراد طولیه در حقیقت. اونجا دیگه افراد عرضیه متصور نیست، ولی افراد طولیه متصور است. افراد عرضیه میشه اینجوری تصور که میگیم در وطنش باشد یا در محل قصد اقامتش باشد، بعد اقامت خودش مثلا در جمعه، لیکن به هر حال به حسب اولی اگر ما در نظر بگیریم همون یک روز دیگه، این یک روز روزه باید امساک کنند. این امساک در این اماکن مهم نیست، چون اصل صوم امساک است. غیر از نمازی که بگیم نماز در مسجد یا نماز در مثلا حرم یا نماز در منزل یا نماز در حمام یا بازار مثلا اینا. علی حال این افراد طولیه عقلن ترک فرد اول و اتیان ثانی، ترک ثانی اتیان در ظرف سوم و هاکذا جایز است. این تخییری است که عقل حکم چرا؟ چون میگه طبیعی یک روز روزه را شارع از من خواسته است. امساک یک روز به همه این امساک هایی که در طول این زمان مشترک وجود دارد صدق میکند. شارع 8 رکعت نماز به عنوان ظهر عصر در این وقت مشترک از من خواسته است. من در هر یک از این اوقات عدیدهی که ظرف برای این 8 رکعت نماز بخواد قرار بگیرد میتوانم اون را ایجاد کنم. عقل میگه شما مخیرید که هر کدوم رو انتخاب کنید. 10 دقیقه به هر حال اولین 10 دقیقه در وقت مشترک باشد یا دومین 10 دقیقه باشد، سومین 10 دقیقه باشد، تا آخرین 10 دقیقه که در وقت مشترک است. حالا اگر شک در موت و بقا دارد، نمیداند مریضی پیدا کرده، نمیدانه میماند یا میمیرد، اگر شک دارد، در حقیقت شک دارد که الان این فردی که هست من اگر این رو اختیار نکنم به اون فرد بعدی میرسم یا نمیرسم، اینه دیگه معناش. من اگر الان روزه نگیرم نمیدانم در اون صوم روز بعد از این روز میتوانم برحال روزه بگیرم یا نمیتوانم. اگر چنین شکی پیدا شد در حقیقت در اصل وجود فرد لاحق شک دارد، نسبت به وجود فرد لاحق شک میکند. که فرد لاحق امکان این، یعنی من به اون میرسم چون زمان دیگه، من در اون ظرف قرار میگیرم یا نمیگیرم، به اون روز میرسم یا نمیرسم. امر در حقیقت دوران امر می شود بین تعیین و تخییر. آیا خلاصه اگر من برسم قهرن عدل دارد روزه امروز، اگر نرسم عدل ندارد. در نمازم همینجور مشکلی پیش میاد که من دیگه اگر الان نماز رو خواندم خواندم، اگر نخواندم مثلا فرض کنید تهدید کردن به زندانی کردن، تهدید کردن به امور دیگه‌ای که دیگه نمیتونه در اختیار خودش نیست که بخواد نماز بخونه. اینم در اینجا در حقیقت امر او دائر می شود بین تعیین که الان متعین است که الان نماز رو بخونم، یا تخییر بین الان و بعد. عقل میگوید در دوران امر بین تعیین و تخییر، در باب تعیین و تخییر عقلی عقل میگوید باید جانب تعیین را گرفت. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این جانب را نگیرد در حقیقت مؤمن از ترک علا فرض ترک ندارد. فرض بر این شد که این آقا رو ما بگیم نه تو مخیری مثل قبل از این حالت، چطور مخیر بودی الان مخیری؟ خب اگر مخیر شد میگه ترک میکنم، ترک کرد و مبتلا شد به عدم قدرت بر اتیان در فرد بعدی از زمان. اینجا میگیم در ترک و به اصطلاح در ترک واجبی که در اینجا صورت گرفته این آقا عذر دارد، چیزی به هر حال به عنوان عذر او که تعبیر می شود ازش به مؤمن برای او وجود دارد. خیر، لذا عقل او را به اصطلاح غیر مستحق عقوبت نمیداره، میگه کوتاهی کردی شما که احتمال میدادی که شاید نتوانی. این که من میگفتم شما مخیری در جایی بود که شما این احتمال را ندی و همون جور که میدانی حسب علم عادی الان میتونی انجام بدی، علم عادی داری که یک ده دقیقه بعدم میتونی انجام بدی، علم عادی داری برای که یک ساعت بعدم میتونی انجام بدی. اینجا رو میگفتم مخیری، ولی نه اینکه در جایی باشی شما که الان میتوانی انجام بدی ولی رو ترک کنی برای یک زمانی بگذاری که علم به این که به اصطلاح علم عادی به این که بگذاری، بلکه برعکس شک داری که به اون زمان اصلا میرسی یا نه، دارن تهدید میکنن که این آقا رو دستگیر کنن مثلا. خب این نمیدونه که وقتی اون آمدن دیگه در اختیار خودش نیست که بگذارن برحال کاری رو انجام بده. خب چون دوران ام بین تعیین است نسبت به این فردی که الان تمکن از اتیان در او رو دارد و تخییر هست بین این و فرد بعدی، فرد بعدی که معلوم نیست بهش برسد یا نرسد، عقل میگوید باید جانب تعیین را مقدم بداری و نماز را الان بخوانی. خب در باب دوران ام بین تعیین و تخییر در شرع قائل به تخییر شدن بعضی ها، میگه این حرف مال اونجاست، اینجا نمیشه گفت. در تعیین و تخییر شرعی که شارع ما رو مخیر بین دو امری بکند که یکی از اونا مثلا حسب الفرض برای ما غیر مقدور بشود، اونجا میتونیم با احتمالی این که امر دائر بشود بین تعیین و تخییر، باز تخییر باقی باشد. چرا؟ چون ید او وزعن و رفعن به ید شاری است، شاری ما رو مخیر بازم بگذارد عیبی ندارد. ولی در باب مواردی که تخییر از ناحیه حکم عقل است، عقل میگه در جایی باید باشد که شما به هر حال همه افراد طولی را حسب علم عادی تمکن داشته باشی، نه جایی که بعضی هاشت یقین دارید و نسبت بعضی دیگه تردید دارید. پای تردید به میان آمد، عقل میگه من دیگه شما را مدد مخیر بین امر قطعی الامتثال و امر مشکوک الامتثال نمی کنه. شما با جانب همون قطع را بگیرید و این فردی که الان برای شما امکان امتثال در اون فرد را دارید، او را باید اختیار کنید. بچش هم عقل این را میگوید، یعنی درک میکند، میگه اگر شما فرد اول را ترک کنید، مؤمن ندارد، معناش اینه فرد اول را ترک کنید نسبت به اتیان در فرد بعد یقین که ندارید، با ترک فرد اول الان ضرر برای شما محتمل میشود. ضرر چیه؟ عدم امتثال در بعد، شاید نتاند شخص در اون وقت دوم انجام بده. چون اینجوری است، چه چیزی این ضرر محتمل در اینجا را عقلن بر می دارد و بگید این ضرر محتمل را اعتنا نکن، اگه مبتلا شدی عیبی ندارد، عقل دلالت نمی کنه، یعنی حکم بی معنا نمی کنه، چنین چیزی را درک نمی کنه، بدست چه بابی رو معذور بداند. شارع هم که چون تغییر عقلی از تغییر شرعی نیست، شارع هم در اینجا به ما و شارع نمیتونه دخالت کنه. پس چی باید گفت؟ باید بگیم عقل میگه تو مؤمن نداری، پس منم که مجوزی برای تو نمیبینم. اگر رفتی و دیگه نتانستی انجام بدی، عقاب تو به فی محله هست و در ترک واجب استحقاق و عقوبت دارید قطعا. مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره در اینجا عبارتی دارن که یک مقداری حالا مضطرب است. ما قبل از اینکه عبارت مرحوم علامه رو نقل کنیم، یک نکته در اینجا عرض بکنم. خب در ما نحن فی سید می‌فرماید یجب التفریق بها بالایساء، فرمود مع عدمه یجب الوصیت بها، یعنی وصیت به اون واجبات. واجباتی که در زمان حیات نیابت بردار نیست، مثل حج، مثل نماز، مثل صوم، در ظرف در حال ممات نیابت بردار می شود. این خودش یک نوع تفریق ذمه است. تفریق ذمه بدوی به این است که خودش امتثال کند و خودش اتیان کند اون واجب را. اگر وصیت به این واجبات می کند، این در حقیقت یک نوع تفریق ذمه است، ولی اینکه البته بعد از مرگ می شود، چون اشتغال به این واجبات در زمان حیات بوده، تا زمانی هم که زنده بود تفریق ذمه نکرد، لذا وصیت می کند به این واجبات که بعد از مرگ انجام بدن. این خودش نوع اون من تفریق ذمه. اگر علم داشته باشد، که پر واضحه که باید وصیت کند و تفریق ذمه هم به وصیت می شود، اما اگر علم ندارد چطور؟ بازم باید وصیت کند. علم نداره به این که به هر حال قطعاً الان با این مرض از بین میره، ممکن است خوب بشه، معالجه بشه و اینها. چرا؟ جهتش این است که الان شک دارد در این که این قدرت استمرار دارد در آینده برای او یا نه. اگر شک دارد، عقل میگوید، چون بس این بود تخییر عقلیه، عقل میگوید شما در ظرفی که شک در قدرت دارید که نتیجه تخییر باقی بماند، ترک عمل در این هنگامی که چنین شکی برات عارض شده به واسطه این مرض، شک دارید که این قدرت که نتیجهش این بود که تخییر برای شما ثابت باشد بین افراد طولیه، آیا باقی میماند اگر خوب بشود، یا از بین میرود اگر همین مرض موجب مرگ او بشود؟ در این صورت چرا جایز نیست وصیت نکردن؟ باید وصیت کند نسبت به اینها، واجب وصیت کردن. چرا؟ برای خاطر اینکه ترک عمل به احتمال اینکه قدرتش بماند جایز نیست، بلکه در اینجا در واقع ترک عمل مستند شد می شود به سوء اختیار اینها. اگر وصیت می کرد به منزله اتیان خودش بود، حالا که وصیت نکرده است دستش کوتاه می شود، خودش هم که اتیان نکرده است. در ادامه می‌فرمایند سید یجب و رد و اعیان اموال ناس التي كانت عنده. اگر چیزی در اختیار این آقا بوده است، ماشینی از کسی در اختیار این آقا بود، فرشی، کتابی، به هر حال چیزی دیگری در اختیار این بود، باید وقتی که مبتلا شد به این مرض و نمی‌داند خوب میشه یا نه، این اموال افراد رو به خودشان برگرداند. حالا بودن اموال در اختیار این آقا به چه عنوان؟ طالتاً به عنوان امانت بوده، امانت پیشش گذاشته، یعنی این آقا مسئول در حفظ اون مال بوده فقط، نه تصرف. اخرى نه، به عنوان آریه گرفته بود، در آریه استفاده می کند، منافع را مجانن تصرف می کنه. اینجا هم باید این اجناسی را که به عنوان آریه گرفته به صاحبشان، صاحبانشان برگرداند. صاحب جواهر این را از علامه در تذکره نقل می کند و استدلال می کند به اطلاق ادله‌ای که دلالت دارد بر وجوب رد ودیعه. ما روایات زیادی داریم که رد ودیعه واجب است، که امانات را انسان در آیه شریف هم دارد، بند تو عدل امانات الى اهلها، امانات هم به اهلش باید به هر حال برگردنده بشود. این اطلاق در اخبار واردهی در باب ودیعه مانند سایر خطابات مطلقه می شود، گرچه اطلاق دارد، سایر خطابات مطلقه هم تزیق پیدا میکنند که به زن وفات. چطور گفتیم واجبات موسعه مزیق میشوند به ظهور امارات موت؟ این اطلاقات هم مقید میشوند، گرچه مطلق بودن حسب الاطلاق توسعه دایه در وقت داشتیم، زمان خاصی مقید نمیشد، ولی الان که امارات موت پیدا شده است دیگه واجب موزق مزیق میشوند، باید اینا رو برگردانه فوراً. در قواعد تعبیری این چنینی دارن، میفرمایند نفرمودن رد اونها، میفرمایند رد یا وصیت به این اموال بکنند، بگید اینا امانت است پیش من، یه وقت فکر نکنید جز اموال خودم هست باید ببیرم ورثه بگیرم تقسیم کنم. با وصیت، وصیت به منزله رد است، یعنی شق دوم، راه دومی هم برای این آقا گذاشته. علامه در تذکره فقط میفرمایند رد کنند، برگردانید، ولی صاحب جواب در قواعد علامه عبارت دیگری دارد. ببینید عبارت علامه در تذکره با قواعد فرق کرد. در قواعد مخیر می کند بین برگرداندن یا وصیت کردن. در وصیت نامش بنویسی اینا اموال امانی هست که پیش من بوده، اینا صاحبانشان فلانی و فلانی است، به اونا برگردانی. دو راه قرار می دهد. حالا آیا ما می توانیم فرمایش علامه در قواعد را بپذیریم که مخیر بدانیم شخص را بین رد و بین وصیت کردن؟ این ظاهرا مورد اشکال است. چرا؟ چون رد یا تودیع به امانت گذاشتن به عنوان وصیت، این دوتا با هم متنافی هست. وقتی رد میکند خود مال رو میده به صاحبش، وصیت میکند میگه نه، من اینها را به عنوان وصیت در اختیار وصی قرار میگیرد که او بعداً چیکار کند؟ بعد به مالکش برگرداند. تودیع استنابه در حفظ است و استنابه در تودیع چون استنابه در حفظ است، شما مال را چگونه میتونید حفظ کنید؟ موقعی که استیلایی بر اون مال پیدا کنید. مثلا چه موقعی شما ماشین را میتونید حفظ کنید؟ موقعی که ماشین رو ببرید در داخل حیات منزلتون بذارید دیگه، اگه بیرون تو خیابون باشد که شما حفظش نکردید. یا مثلا فرض کن فرش طرف را میگن آقا حفظ کنید، حفظش به اینی که این فرش رو ببرید داخل منزل، و الا اگر در همون مثلا کوچه یا خیابان یا جای دیگه برانمی باشه با حال خودش دیگه نمیگن آقا حفظ کرد. موقع پس لازمه حفظ کردن استیلاء بر اون مال است. و این مقدار از تصرف که مال رو برداره جا به جا کند، از یک جا ببره جای امنی تا بگن این آقا حفظ کرده است. پس مراد از رد امانت و ودیعه‌ای که فرمودن واجب هست، رد او در موقعی که این است باید از رد امانت و ودیعه همون رد منظور باشد، نه اینکه به اصطلاح در اختیار شخص دیگری بگذارد. چرا؟ چون این از چند جد مورد اشکال است. یکی این که این دیگه رد نکرده، باز در اختیار یکی دیگه گذاشته. ثانیاً این آقا از طرف مالک او را امین قرار داده است، اما ورثه یا وصی او که امین نیستند برای مالک، یعنی ممکن است شخص بگه آقا من تو را قبول دارم پیش شما باشد، اما شما حق نداری به دیگری بدید. این که به وصی میگوید، در حقیقت وصی چه موقعی میتواند به این وصیت عمل کنه؟ موقعی که تصرف کنه. این تصرفش به اذن کی بوده؟ این آقا که وکیل نبوده از جانب مالک در این که در اختیار اون فرد دیگر قرار بدهد که وصی خودش است. از طرفی هم دائره به این که اون این آقا را امین شمرده این نیست که به اصطلاح کسانی را که اینم امین میشمارد اونا هم امین باشند برای اون فرد اول. اون آقایی که مودع هست و این مال را در اختیار این مستودع گذاشته است، این آقا امین است از در او، ولی اون وصی این آقا که معلوم نیست امین باشد از در او، و خودش هم که مستقیما اذن به وصی نداده است در حفظ، وکیل هم نبوده این آقا که او را به هر حال به اصطلاح حافظ این مال قرار بدهد، پس وجهی ندارد که این آقا مخیر باشد. پس اگر کلمه به اصطلاح وصیت به ایدا و تودیع می‌فرمایند، این رو ما نباید بگیم که یعنی مخیر بدانیم این آقای به اصطلاح کسی که ودیعه مستودع را بین این دو امر که رد کند یا اینکه رد نکند وصیت کند. خیر، باید رد کند. و ادله مطلقه هم هر دو را دلالت نمی کند. علامه در تذکره عبارتشان مضطرب است. در یک جا دارد اذا مرض المستودع مرزن مخوفا او حبس لیقتل او حبس لیقتل وجب علیه الایساء بالودیعه. تو اینجا شو واضح. و ان تمکن من صاحبها او وکیله وجب علیه ردها الی. اگه میتوند یک جوری به صاحب این مال یا وکیلش برگرداند باید رد کند و برگرداند به اونها. و ان لم یقدر علی صاحبها ولا علی وکیله ردها الی الحاکم با حاکم شهر. اگه به مالک دسترسی ندارد و وکیل او هم دسترسی ندارد به حاکم شهر برگرداند. این در اینجا اینجوری فرموده. در ادامه کلام که فرع سوم در تذکره است از فروع مسئله فرموده است الاغربو الاکتفاء بالوصیه. یعنی مقتضای ادله این است که بگیم همین وصیت کافی است، وصیت کنه به این اموال، لازم نیست که برگرداند. و این امکنه رد علی المالک، با اینکه دسترسی به مالک دارد میتواند به مالک بدهد، نه لازم نیست که حتما به مالک برگردانه، بشیند وصیت کند. چرا؟ فرمزد لعنه مستود اون، این آقا قبول این ودیعه کرده است. لا یدری متا یموت، اگر حتی شک یا ظن در موتم دارد باز جای استصحابه. مستودع بوده است، خب بر این ودعی لازم نیست که برگرداند. خب پس بنابراین اگر نمیداند تا کی زنده است این روزهای بعد رو استصحاب بکند. بعد در ادامه میفهم و یحتمل و یجب و علر یجب و بله علی المستودی علیه رد الی المالک و وکیلیه عند المرض به عنوان احتمال فرموده. و یحتمل و یجب علیه رد الی المالک و او وکیلیه عند المرض. بعد گفته است و هو قول و اکثر شافعیه. این که احتمال رد را ما احتمالا نقل کردیم قول اکثر شافعیه است. لکن از کلام دومش که در اونجا بیان کرده بود وجوب رد مع العلم بالموت حاصل می شود، ولی عرض کردیم این برخلاف ادله است که ما که خلاف مشهور هم هست که این قول که باید به صورت مخیر باشد در واقع بین رد، چون رد ممنوع که نیست، مخیر باشد بین رد و وصیت کردن، هم خلاف مشهور است و هم خلاف فتاوا است. اگه امکان رد هست براش بازم مخیر باشد، این حرف قابل قبول نیست. نه، اگر امکان رد است اول متعین است بر او که فقط او را رد کند. بله، اگر امکان ندارد باید وصیت کند. والله العالم صلی الله علی محمد.